کسی که باید همه عمرش زندان باشه. آقای ترامپ هم عفوش میکنه، میگه حالا افسر ما در تو عراق اگه کاری کرده اونها لیاقتشون همین بوده، زیاد اهمیت چرا؟ چون نگاه که ما چند طبقه داریم، هر کدومشون حق متفاوتی دارن، کاملا جاریه. و البته اونها معتقدن همین نگاه سبب میکشه که شما تشویق بشید به اینکه برید جزو اون طبقات خاص قرار بگیرید.
زنده باشید دکتر، تشکرم خدمتتون و خداحافظی میکنم از خدمتتون. ممنون از لطفتون. در خدمت جای دکتر علیرضا کوهکن بودیم، عضو دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی. یه فاصله میگیریم، بیانات رهبر معظم انقلاب رو میشنویم و برمیگردیم.
بنده عرض میکنم هر کسی دیگه ای درباره حقوق بشر حرف بزنه، آمریکایی‌ها حق ندارن درباره حقوق بشر حرف بزنن. دولت آمریکا بزرگترین نقض کننده حقوق بشر است در دنیا. نه دیروز، همین امروز، همین حالا اینها کسانی هستند که رژیم غاصب صهیونیستی به پشتوانه اینها و پشتگرمی اینهاست که داره این همه شرارت در این منطقه میکنه. فلسطین در چه وضعی است؟ فلسطینی ها در چه وضعن؟ غزه در چه حالی است؟ احوال مردم غزه رو مردم دنیا نمیدانن. بیمار محتاج درمان اضطراری در اون قطعه مظلوم زمین مندس رو زمین، داروهای ابتدایی در اختیار او قرار نمیگیره. چرا؟ چون آمریکا پشت سر رژیم صهیونیستی غاصب است. یک کشوری را، یک مردم مظلومی را از اطراف محاصره کنند، راهی به بیرون نداشته باشند، هیچ امکانی نداشته باشند، مریضشون هم رو زمین میمانه، گرسنه‌شون هم گرسنه میمانه، اولیات زندگی هم از اونها دریغ داشته میشود. اینا ظلم نیست، اینا خلاف تخلف از حقوق بشر نیست. اون وقت اینها شرم نمی کنن اسم حقوق بشر بر زبان میارن. این آقا اولی که میخواست بیاد در تبلیغات انتخاباتی 5-6 سال قبل، یکی از وعده هایی که به مردم آمریکا داد این بود که زندان گوانتانامو رو تعطیل میکنه. 6-7 سال گذشته، آیا زندان گوانتانامو تعطیل شد؟ اینا اینجوری هن. ظلم به مردم، حمله به مردم، هواپیماهای بی سرنشین در افغانستان و پاکستان، کشتار مردم بیگناه، هزاران گونه جنایت علیه غیر نظامیان در مناطق مختلف و شیوه های جنایت ناشناخته که حالا اینا خیلی از جنایات اینها شیوه هایی است که ناشناخته است برای مردم دنیا، بعدها معلوم خواهد شد. اینا اسم حقوق بشر میاره. ما مدعی نظام ایالات متحده آمریکا و بسیاری از دولت‌های غربی هستیم به خاطر نقض حقوق بشری که اونها انجام میدن. ما مدعی هستیم، ما از اونها سوال میکنیم، ما گریبان اونها رو میگیریم در پیشگاه دادگاه افکار عمومی دنیا و اونها جوابی ندارن.
تشکر میکنم مخاطبین و شنوندگان عزیز. راه‌های ارتباطی برنامه را مجدد خدمتتون اعلام میکنم. 30,000-10,035 سامانه پیامکی ما هستش که از طریق این میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای بهتر شدن برنامه گفتگو سیاسی و مطالب دیگه در خدمتتون باشیم و ارائه بدین نظرتون رو. و شماره رابطه عمومی سازمان 162 برای تهران و برای شهرستان ها 0212781. ممنون میشم حالا از هر طریق، یا از طریق سامانه پیامکی یا از طریق شماره که اعلام شد، در خدمتتون باشیم. مجدد خدمت آقای دکتر سیاه نوری هستیم. آقای دکتر سیاه نوری، با توجه به اینکه بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدیم، میخوام تحلیلتون رو در مورد این گفته، حرف گفته و فرموده رهبری بدونم که همونطور که فرمودن اعلام شد که آمریکا بزرگترین نقض کننده حقوق بشر هستش و عموم این نقض ها و تحریم ها برمیگرده به مردم بیگناه کشورهای مختلف. تحلیلتون رو در مورد این موضوع میخواستم بدونم و یه صحبت کوتاهی در این زمینه داشته باشیم.
بله، البته فرمایش حضرت آقا معظم رهبری ختم همه کلام هاست و ما موظفیم که بر مبنای فرمایش ایشون واقعا خب تحلیل هامون رو مقایسه داشته باشیم و اصلاح بکنیم. ببینید، اساسا نقطه آغازینی به اسم آمریکا رو وقتی شما در تاریخ مطالعه میکنید، یک مش مردمی هستن در یک جزیره، در یک سرزمین دارن زندگی میکنن. یک سری افراد سلطه طلب که میخواهند برای پادشاهان کشورشون، برای مثلا انگلیس، میخواهند سرزمین هایی رو سنجاق بکنن به پرونده استعمارشون، میان و اینجا رو یک سری دوز دریایی، یک سری حالا دریا نورد، یک سری حتی به قول خودشون جهانگوشا، اینها میان به آمریکا، مواجه میشن با یک سری بومی های اون منطقه. یعنی به فکر این نیستن که اون بومی ها رو باهاشون زندگی بکنن یا اون بومی ها رو نگه دارن، حتی از پتانسیل های اونها استفاده بکنن برای رشد خودشون. شروع میکنن به کشتار اونها، حتی تشخیص نمیدن کجا آمدن. اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که این بشری که اونجا هست نباید باشه، نمیدونه کجا آمده، میگه اومدیم هند شرقی و نگاه میکنه یک سری آدم هایی اونجا هست، لذا به همین خاطر میگه اینها ایندیان هستن. الان به سرخپوست ها، بومیان اصیل آمریکا میگن ایندیان دیگه، یعنی سرخپوست اونا نمیگن، میگن ایندیان سرخپوست ها رو. چرا میگن؟ فکر میکنن که رفتن به هند شرقی. چرا میگن سرخپوست؟ چون اونها بدنهاشون بدون لباس برای مقابله با آفتاب از اون خاک رس با گل به بدنهاشون میزنن که نسوزن، اذیت نشن. خب سرخپوست هم اصطلاحا میگفتن. از همون لحظه ورود شروع میکنن به قلع و غم و نسل کشی اینها در اون زمان و هنوز در عصر پست مدرنیست. سیاست اینها در قبال وارثان اصلی سرزمین آمریکا این هستش که الان چجوریه که ما بگه بخوایم بریم بیمارستانی، مثلا یه مقدار خوف از این داریم که نکنه بریم وقت کرونایی بشیم مثلا.
بله،
الان میترسن. از دیرباز همینطوری بوده که خانواده های سرخپوست رو به لحاظ این که برای یه بیماری کوچک اگه مراجعه بکنن به بیمارستان، اینها رو عقیمشون میکنن. فرزندان اینها رو در رحم مادران قبل از وضع حمل اینها رو میکشن و این جزء آموزه های به اصطلاح اونها هست. حالا اگرچه اعلام نکنن ولی باز هم از دستشون در میره. شما نکنن محاکمه های تو دستگاه های قضایی آمریکا ما داریم مبنی بر کشتن جنین ها یا مثلا افراد سرخپوست یا حتی افراد سیاه‌پوست. اینها اساسا این نقض حقوق بشر رو از ابتدای زایش کشوری به نام آمریکا شروع کردن. پس اگر بخواهیم ما قدمت نقض حقوق بشر رو پیگیری بکنیم، میبینیم این که از ابتدا آمده تا امروز بالاترین قدمت رو داره در نقض حقوق بشر. هر کجایی که میرود نگاهش به مصادره منابع اون کشور به نفع خودش هست، اونم نه به نفع کشور خودش، به نفع سلطه خودش. با هر کشوری که ارتباط برقرار میکنه نهایت متوجه میشن که این ارتباط یک سویه هستش، به نفع قدرت و ثروت آمریکا، و در این مسیر همه چیز و همه حقوق ها رو زیر پا میذارن، حتی به خدمتگزاران خودشون پشت میکنن و اونها رو زیر پا میذارن. سالهای گذشته بود، سالهای تقریبا 62-63 بود که یک جریان جاسوسی رو در ایران گرفتن که متصل به آمریکا بود با آخرین وسایل به اصطلاح الکترونیکی جاسوسی، مثلا با یه خودکار. بعد تو تلویزیون وقتی اون جاسوس رو گرفته بودن مصاحبه میکرد تو تلویزیون جمهوری اسلامی، میگفت من به منبعگردان خودم، من به اون مسئول خودم، سرپل خودم گفتم شما به ما قول داده بودید، قول شرف داده بودید که ما رو نجات بدید، برای ما کانال فرار بذارید، اون مسئول من به من گفت ما چیزی در قاموسمون به نام شرف نداریم.
بله.
ببینید اینها همه چیز رو کنار میذارن و هیچ چیزی رو پایبندی ندارن و خودشون هم قبول دارن. پس بنابراین حقوق بشر حتی میبینید در خانواده ها اینا هم رعایت نمیشه. همسران نسبت به هم رعایت نمی کنند. در خانواده ها حقوق همدیگر رعایت نمی شود. لذا جامعه شناسی آمریکایی معتقد بر این هستش که در آمریکا بنیان خانواده مزمحل شده است.
بله.
و میخوام میگم حالا استعانت جستم از فرمایش امام اعظم رهبری که به این دلایل اینها هرگز بر حقوق بشر قائل نبودند. شما دیدید تو آمریکا چه کار میکنن در داخل کشور خودشون، هر کجا هم که میرون مردم رو نیازی نداره که اینها کسی تقصیر داشته باشه. در آمریکا تو خیابون به اون جوون میگه بی حرکت دستت بالا، دستش که میره بالا با گلوله میزننش. و میان توی عراق از توی هلیکوپتر مردمی که دارن تو خیابون میرن رو به گلوله میبندن. این اصلا نمیشه بگیم حتی بویی از بشریت بردن.
تشکر
حقی رو رعایت بکنه.
زنده باشین دکتر. تشکر کنم خدمتتون. در خدمت جناب دکتر محمد مرندی پروفسور و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستیم در گفتگو تلفنی. سلام عرض می‌کنم دکتر خدمتتون. آقای مرندی
سلام علیکم، خسته نباشید.
عرض ادب، زنده باشین. آقای دکتر، همونطور که میدونید موضوع گفتگوی سیاسی امروزمون بررسی تحلیل و تحلیل حقوق بشر آمریکایی و تحریم‌هایی که انجام داده و بدعهدی‌های و توطئه‌گری‌هایی که در قبال ملت‌های مختلف جهان انجام داده، حالا از جمله ایران و کشورهای اطراف ایران. تحلیلتون و نظرتون رو می‌خواستم در مورد موضوع بدونم و ضمن اینکه سوالات بعدی رو خدمتتون اعلام کنم.
خب فکر می‌کنم که مخاطبینتون اگر منصف باشن قبول میکنن که دولت آمریکا حقوق بشر رو نقض میکنه و یکی از مشکلاتی که فکر میکنم همیشه تو کشور ما وجود داشت، لااقل برای بعد در دیگر کشورها، لااقل برای اخشاری به خصوص به اصطلاح نخبگان یا قشر تجار، اونه که با یا کتب غربی یا آثار غربی یا با دنیای اقتصادی غربی بیشتر سر کار دارن، اینه که یه تفکیکی قائل میشن بین سیاست خارجه و سیاست داخله. یعنی خب میدونیم که آمریکایی‌ها و متحدینشون، اروپایی ها، استرالیا که عموما سفید پوستن، یعنی به در چند صد سال گذشته مثلا اروپایی ها استعمار رو آغاز کردن در سراسر جهان و امروز در رأسش نخره آمریکایی هستن. یه تفکیکی قائل می شدن بین رفتار داخل کشور و رفتار خارجی، که البته برای من این خیلی منطقی نیست. نمیشه که اگر شما یک فرد داخل کشورتون رو حقوقش نقض بکنید این بدتر باشه تا اینکه یک خارجی رو حقوقش رو نقض کرده باشه. از نظر اخلاقی که فرق نمی کنه. بنابراین اینا خب در صدها سال گذشته که خب می دونیم در سراسر جهان چکار کردن با بومی ها و شاید در سرزمین های مختلف، و می دونیم امروزه همین الان کشور متعدد رو نابود کردن یا به واسطه حمله، و همین چند سال لیبی، یمن، عراق، افغانستان، بعضی از کشورها رو نابود کردن با جنگای کثیف مثل سوریه. جنگای کثیف البته اصطلاحیه، میگه که به اصطلاح اینا از گروه تروریستی و افراطی مثل داعش و القاعده و اینها حمایت میکنن تا اون کشور رو از بین ببرن یا اون حکومت رو از بین ببرن. این تو سوریه انجام دادن، تو لیبی با این شروع شد درگیری ها و همین کار رو. و فقط مسلمان ها نیستن، ونزوئلا الان با تحریم های خیلی سنگین مواجه، آمریکا در تلاشن تا مردم ونزوئلا رو به زانو در بیارن. کوبا که حتی قبل از ایران با چنین شرایطی مواجه بوده و کشورهای متعدد زیادن. خب ویتنام برای خیلی هم مشهوره، ولی در دوران در عصر حاضر خیلی گسترده تر از ویتنام، یا با تحریم میکنن با ما و ونزوئلا و همین کشورهایی که نام بردن و دیگر کشورها هم همینطور. و اینا همش نقض حقوق بشره. خیلی هم فوت شدن به خاطر این تحریم ها، خیلی زندگی هاشون از بین رفته، خیلی هم دارو نتونستن به دست بیارن، شغلاشون از دست دادن، یا خانواده ها از هم پاشیدن به خاطر فقر و گرفتاری که تحریم اینا به وجود آورده. خب اینا نقض حقوق بشر در حد یک حکومتی مثل صدام، بلکه فراتر از صدامه، چون صدام هم جزء افرادی است که اینا ساختنشو خود سلاح شیمیایی که صدام استفاده کرد اینا بهش دادند. خود بس ارتش عراق یا ارتش صدام بگیم، مردم عراق که رها شدن، ولی سلاح‌های صدام، امکانات صدام اینا بهش دادن. بنابراین تمامی این جنایاتی که من نام بردم تو این کشور در ریشه‌اش تو این کشور غربیه. ولی بعضی از دوستان تصور میکنن داخل متفاوته حالا و مهاجرت میکنن میگن اینجا خب جای بهتریه. خب اولا وقتی بقیه جهان تخریب میشه، خب طبیعتاً اونجا جای بهتری میشه. وقتی بقیه جهان بهش تعرض میشه، تحریم میشه، یا در طول تاریخ مورد استعمار قرار میگیره، خب طبیعتاً اونجا جای بهتری میشه.
یه جورایی دکتر به مرگ میگیره که به تب راضی بشن افرادی که،
خب بله، افراد بایستی وجدان خودشون رو یه جوری راحت بکنن با این استدلال ها که بعد وقتی که یک ایرانی میره تو آمریکا و ثروت از ایران میبره، تحصیلاتش از ایران میبره، یعنی اینجا تحصیل میکنه، اینجا با پول ملت کار میکنه یا و درآمد پیدا میکنه، یا تحصیلات با میکنه با سوبسید مردم، با پول مردم، بعد میره اونجا به دولت آمریکا مالیات میده و برای آمریکا کار میکنه، خب باید یه توجیهی برای خودش داشته باشه که بالاخره خودش رو لااقل قانع بکنه. حالا نمیگم هر کسی که خارج میره اینطوری، لااقل اونهایی که جانبداری میکنن بالاخره این توجیهات رو باید انجام بدن. ولی امروز میبینیم شرایط فرق کرده، یعنی حتی برای اونهایی که تا حالا چشماشون رو برای واقعیت‌های در داخل آمریکا و اروپا میبستند و وقتی که برخی از دوستان نقد میکردن میگفتن شماها متعصبین یا افراد میکنین، البته بعضی از متعصبان بعضی افراد کردن تو داخل و برای همین امروزه یه تعدادی هنوز باور نمیکنن، ولی واقعیت اینه که دیگه نمیشه پوشوند، واقعیت رو نمیشه پنهان کرد. الان شرایط داخلی آمریکای شرایط بسیار استثنائیه.
دکتر ممنون میشم در مورد مشاهدات عینیتون و تجربه زندگی که در آمریکا داشتین و ایالات متحده داشتین توضیح بدین، حالا جزئیات حقوقی و جنبه‌های عمومی مختلف.
ببین من که تو ایران بیشتر زندگی کردم تا بزرگسالی، فقط یک به اصطلاح در کودکی اونجا بودم، ولی
همون بالاخره تصمیم
که به عنوان استاد دانشگاه تردد داشتم تا یه حالا 7 8 10 سال پیش که رابطه بدتر شده. ولی من یه مشاهده اصلیم و من برای شما بگم که مشاهدات عینیم خود سلاح شیمیاییه. من در عملیات خیبر در عرصه حضورتون که جفیر ما رو عراقی به سلاح نیروی صدام یگانه ما رو بمباران میکردن، این سلاح شیمیایی از کجا آمده بود؟ یا در روزهای آخر جنگ در شلمچه، عرصه در اون عملیات سراسری، خب این یه دو تا تجربه بنده بود از فقط سلاح شیمیایی. حالا بعضیا همین الان توی کشور ما هستن که به سختی نفس میکشن، بعضیا هستن که در حال حاضر دارن به خاطر همین سلاح شیمیایی میمیرن، و بعضیا در این 30 سال گذشته به تدریج فوت شدن و با چه زجری از این دنیا رفتن. به نظر من مشاهدات مردم ایران کم نیست و زندگی سختی که برخی از این خانواده ها تحمل کردن کم نیست، و اینا توسط همین کشور اروپایی به صدام دادن، آلمانیا به طور خاص، و سلاح و اون هواپیما مثلا تو همون خیبر هواپیمایی که ما رو بمباران کرد میراج بود که فرانسوی بود. بعد ما الان میدونیم، یعنی خود آمریکایی‌ها اینو گفتن که آمریکایی‌ها اطلاعات رو دادن به صدام تا بتونه موازی ما رو با سلاح شیمی بزنن، و در شورای امنیت آمریکای پوشش و اروپای پوشش دادن و نذاشتن محکوم بشه، و آمریکای حتی اسنادی رو شده که آمریکایی‌ها رفتن و به دیپلمات‌هاشون گفتن سعی کنید که حملات شیمیایی تو حلبچه رو گردن ایران بندازید. یعنی جنایاتی که خودشون انجام دادن با صدام سعی کردن بندازن گردن ما، کما اینکه همین کار تو سوریه کردن. تو این سال اخیر 4 بار حمله شیمیایی شده و دوتا آخر که کاملا رو شده بوده، و اینا فشار آوردن به این سازمان ملل، به این دستگاهی تو سازمان ملل که مسئول سلاح شیمیایی، که راجع به سوریه دروغ میگه. من الان اسنادش داره رو میشه، 4 نفر از این سازمان اعتراض کردن، نامه نگاری کردن، معلوم شده که این حملات که آمریکایی‌ها و غربی ادعا کردن دولت سوریه کرده، این دوتا آخر که دروغ بوده و کار همین تکفیری ها بوده که میخواستن بندازن گردن دولت سوریه که غربی بمباران کردن بکنن که کردن. این رفتار غربی هست، اینا دیگه مشاهدات امروزی ماست. یا همین تحریم هایی که علیه مردم ایران میشه، وقتی میری داروخانه 13 آبان و مردم این برنامه ازش میپرسین، خب مردم ناراحت میشن طبیعتا، مثل به دولت هم بد میگن یا به مسئولین بد میگن، ولی واقعیت قضیه اینه که لااقل پاره از مشکلات داخل کشور در هر حوزه‌ای که نگاه کنید تحت تاثیر خارجی است. اگه تحت تاثیر همین آمریکای و اروپای نبود که تحریم نمی‌کردن از اول. وقتی که آمریکای و این بی بی سی فارسی و نمی‌دونم این رسانه فارسی زبان دیگه که هر جنایتی رو توجیه می‌کنن، وقتی که اگر تحریم و تأثیری نده، خب چرا تأثیری نداشت رو دارو، زندگی مردم، اشتغال مردم، تورم، چرا تحریم‌ها رو می‌کنن؟ هدفشون اینه. بنابراین مشاهدات مردم ایران از مشاهدات مردم اکثر کشور جهان بیشتره. شما اونایی که رفتن عراق مثلا برای زیارت یا تجارت یا اربعین یا هر کار دیگه، مگه ندیدن این کشور عراق 40 سال پیش از ایران پیشرفته تر بود؟ الان عراق یک کشور ورشکستی نابود شده است. یا افغانستان که شاید مردم ندونن اینو، خیلی از شاخص‌های بهداشتی و آموزشی افغانستان قبل از انقلاب از ایران بهتر بوده. برای آمریکای جنگ کثیف را انداختن تو افغانستان، همین القاعده اونجا درست شده واسه آمریکای و سعودی‌ها، همین طالبان آمریکای و سعودی‌ها متأسفانه پاکستان به وجود آوردن. خب همین‌ها کشور نابود کردن و امروز افغانستان به این شکل در آمده که ما اصلا نمی‌ریم اون کشور از بس از هم ریخته است، و بالاخره مردم افغانستان هم هی ما هم بودیم، چه بسا خیلی از ما هم از کشور خارج می شدیم مثل دوستان افغانستانی ما تو ایران. بنابراین مشاهدات کم نیست، این چیزی نیستش که کسی بتونه نفی بکنه، ولی مشاهدات داخل آمریکا الان تو فضای مجازی هست. و خیلی هم از همه جالبتر اینه که خیلی از این فیلم ها در تلویزیون آمریکا، اینه که الان تو فضای مجازی هست،
بله،
پخش نمی کنن. حتی مخالفین ترامپ اونه که خیلی تندن پخش نمی کنن. ولی به هر حال دیگه این وضعیت دنیای امروزیه. ولی اون چی که معلوم اینه که دنیا در حال دگرگون شدنه و آمریکایی‌ها و دولت آمریکا و حاکمیت آمریکا با شرایط سختی مواجهه، چون بسیاری از مردم شرایط فعلی رو دیگه نمی پذیرن، حرفای اونها رو نمی پذیرن. ولی باید ببینیم از این بعد چه اتفاقایی میفته.
تشکر کنم خدمت های دکتر، ممنون لطفتون که وقت گذاشتین. در خدمت جناب دکتر منندی بودیم، پروفسور و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. خدا نگهدارتون.
خدا بشه.
خب مجدد برمیگردیم به استودیو، در خدمت های غلامزاده هستیم. غلامزاده عزیز، صحبتی که می‌فرمودین در مورد شیوه های آمریکا برای تحریم ناتمام موند، از تو می‌خوام اگر موردی هست تکمیل بفرمایید. ضمن اون در حین تکمیل کردن اینو موضوع بهش بپردازید که آمریکا در ظاهر دارو و غذا رو تحریم میکنه، اما عملا مانع رسیدن این اقلام دست مردم میشه. حالا در مورد اینم یه توضیحی بده.
مید آمریکا مدعی است که غذا و دارو تحریم نمیکنه، منتها مسیر رسیدن اینها رو محدود کرده. یعنی شما امکان تراکنش مالی برای واریز پول ندارید و موارد داشتیم رسانه‌های ایران که صحبت کردم مثلا با یک شرکت داروسازی سوئیسی یا آلمانی که ما می‌خوایم این دارو بخریم از شما، گفتن که خب ما دوست داریم به شما بفروشیم ولی نمیتوانیم از شما پول بگیریم، پس طبیعتا نمیتوانیم برای شما کالا بفرستیم. زمین این که به هر حال برای ارسال کالا بیمه و این حرف هم هستش که خب این هم باز محدودیت داره و امکانش وجود نداره. این اتفاقی است که در مورد تحریم های دارو و غذا افتاده. اما یک اتفاق جالبی چند ماه پیش افتاد، اوایل بحث کرونا و آمریکا، این میخوام دورویی آمریکا رو نشون بدم اینجا، که آمریکا تا اون موقع مدعی بود که خب من هیچ وقت غذا و دارو تحریم نکردم.
بله.
اوایل ماجرای کرونا و بحرانی که پیش آمد، آمریکا مدعی شد که من میایم تحریم ها رو تسهیل میکنم که دارو و غذا به ایران برسه. خب اگر تحریم نبود پس دیگه چه تسهیلگری است؟ اگر تسهیل میکنی پس چرا میگفتی دارو تحریم نیست؟ اما یک تناقضی اینجا اتفاق میفته و علنی میشه در واقع این تناقض در بیان آمریکایی‌ها، که نشون میده که بله تحریم وجود داره و حتی تو این ادعایی که کردن که شرایطو تسهیل میکنن برای اینکه دارو بیاد در بحران کرونا به ایران برسه، این اتفاق هم نیفتاد. همچنان باز شرکت‌های بین‌المللی اجازه فروش دارو به ایران نداشتند. ما در چون برای ما تونستیم یه سری مثلا کیت تست و این حرفا رو ما هم تولید بکنیم، در فروشش ما مشکل داشتیم، در آوردن کیت تست یا داروهای دیگه از کشورهای دیگه مشکل داشتیم، محدود باز با همون کشور مثل چین که خب به هر حال خیلی وقعی برای تحریم ها نمی نهد، همچنان به همکاری ادامه دادیم و نیازهامون جبران شد. ولی به هر حال حتی در این دوران هم اتفاقی نیفتاد و آمریکا باز این محدودیت ها بر نداشت و همچنان ما با این مشکلات تو کشور روبرو بودیم. خیلی از کشورها هم اعتراض کردن، کشورهای دیگه، تو سازمان ملل بارها در مورد این حرف زده شد، در محافل بین المللی خیلی در مورد این حرف زده شد، چه در ذیل بحث برجام و حفظ برجام، چه در بحث بشر دوستانه و اینکه بحران جهانی کرونا رو داریم. در همه این موارد این بحث ها شد، خیلی از کشورهای دیگه هم اذعان کردن که همچین محدودیت هایی هست، ولی خب آمریکا جایی که به نفعش باشد مدعی میشه که تحریم نکرده، جایی هم که به نفعش باشه مدعی است که من تحریم ها رو شل کردم، تسهیل کردم که ایران بتونه در شرایط بحران کرونا بهره مند بشه. ولی خب در هر صورت واقع امر اینه که ما همچنان این تحریم ها رو باهاش روبرو هستیم.
خب راهبردی هم آیا به نظرتون میرسه برای اینکه این تحریم ها در برابرش مقابله بشه؟
ببین به طور کلی، حالا شاید خاص دارو و غذا نشود تخصیص زد، منتها منطق تحریم یک منطق شکننده ای داره که یک آستانه ای داره که اگر تا اونجا برسد یکی از دو کشور باید شکست بخوره. یعنی ممکنه تحریم به جایی برسد که کشور مورد تحریم به شکست بخوره، تقریبا اتفاقی که برای عراق صدام افتاد، تحریم نفت و برابر غذا به جایی رسوند که عملا باعث شکست صدام شد، یا اینکه کشوری که تحریم کننده است به شکست برسه. اتفاقی که بین ما و آمریکا افتاد عملا تو این مرحله است، یعنی فشار حداکثری. من حداقل 4 تا رئیس جمهور خاطرم هستش که همیشه میگفتن موست کریپلینگ سانکشنز رو، فلج کننده ترین تحریم ها رو علیه ایران دارن اعمال میکنن، و الانم که آقای ترامپ مدعی فشار حداکثری است و الان تقریباً 2 ساله که کمپین فشار حداکثری رو راه انداخته و اتفاقی نیفتاده. کمپین فشار حداکثری با این منطق شکل گرفت که ایران در آستانه اون کلپس و اون شکسته. یعنی فکر میکردن که چون این نقطه نشون نمیده، نقطه مشخص نیست، میرن تا بهش برسن. تصور آمریکایی‌ها و به خصوص یک طیف تندروی توی آمریکا که حالا اگر بخوام اسم ببریم، مثلا امثال آقای پامپئو، امثال جان بولتون، امثال اندیشکده هایی که مثلا تو این تیف می گنجن،
تندرو فرمودید، منظورتون دقیقا چیه؟
تو ادبیات آمریکایی اینا رو هاکیشا یا جنگ طلب ها توی تیف راستگرا لحاظ میکنن، کسایی که معتقدن که حتما باید با اهرم فشار و زور، با زور حتما باید سیاست رو پیش برد و آمریکا باید اعمال زور بکنه، قدرت سخت خودش رو استفاده بکنه در سیاست خارجی. خب اینا معتقد بودن که همین الان آقای برایان هوک، همین الان آقای مثلا تام کاتن سناتور که سناتور آمریکایی، اینها فکر میکنن که شرایط ایران شرایطی است که در آستانه سقوطه و یکم دیگه ما فشار بیاریم ایران از درون فرو میپاشه. این باور ما رو کیه؟ برای 2 سال پیشه. همین که